سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی را هم قاب پیکار پیش میبرد. امروز یکشنبه است، 5 عقرب سال 1402 هجری خورشیدی و 26 نوامبر سال 2023 میلادی. روزا اوتنبایوف نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان و مارکوس پوتزل معاونش در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان بر حق کار و آموزش زنان و دختران تاکید کردند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در شبکه ایکس توییتر سابق امروز نوشت که اوتنبایوف و پوتزل در این دیدار درباره گزارش امان کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان و تضمین حقوق زنان و دختران به شمول دسترسی کامل آنها به آموزش و کار گفتگو کردند. یونما افزوده که اوتنبایوف در مورد تلاش های ملل متحد برای کمک به بازگشت کننده ها و تلاش های مبارزه با مواد مخدر نیز صحبت کرده است. فریدون سینرلی اوغلو امان کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان گزارش ارزیابی و پیشنهادهای خود در مورد وضعیت این کشور را حدود 2 هفته پیش به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد. مقام های طالبان میگویند که صدها خانواده افغان از پاکستان به افغانستان برگشت داده شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان امروز در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که 576 خانواده شامل بیش از 3000 تن به طور جبری از طریق گذرگاه مرزی تورخم به روز شنبه از پاکستان بازگشتند. از سوی دیگر خبرگزاری باختر در کنترل طالبان با نقل از کمیته ثبت نام، شناسایی و پذیرش عودت کنندگان در اسپین بولدک خبر داده که 394 خانواده شامل بیش از 2600 تن دیروز از طریق مرز اسپین بولدک برگشتند. پاکستان پس از پایان ضرب الاجل یک ماه روند اخراج اجباری پناهجویان بی سند را در اول ماه نوامبر آغاز کرد. بر اساس آمار حکومت طالبان و سازمان‌های بین المللی تا حالا بیش از 400 هزار افغان از پاکستان بازگشتند. مقام های قطر میگویند که گروه حماس 13 گروگان اسرائیلی و 4 تایلندی را به کمیته بین المللی صلیب سرخ ناوقت دیروز تحویل داد. گروه حماس توسط آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است. قرار بود رهایی این گروگان ها چند ساعت پیشتر صورت گیرد، اما تحویل دهی آنها در دقیقه آخر توسط حماس به تاخیر افتاد و سپس دو کشور میانجی قطر و مصر گفتند که موانع برداشته شده. در تصاویر منتشر شده وسایل صلیب سرخ نشان داده شدند که از گذرگاه رفح میگذرند و وارد مصر میشوند. مقام های اسرائیلی با تایید رهایی این گروگان ها گفتند که آنها شامل 6 زن و 7 کودک اسرائیلی هند. رویترز با نقل از وفا خبرگزاری فلسطینی گزارش داده که اسرائیل در بدل رهایی گروگان ها 39 فلسطینی شامل 6 زن و 33 کودک را رها کرده است. آتش بس 4 روزه میان اسرائیل و گروه حماس امروز وارد سومین روزه شد. گارد ساحلی یونان امروز گفت که 13 عمله یک کشتی باربری پس از آن ناپدید شدند که کشتی در نزدیکی جزیره لسبوس غرق شد. این کشتی با بیرق کومور کشور در شرق آفریقا 14 عمله داشت که شامل 8 مصری و 6 شهروند سوریه و هند بودند. گارد ساحلی یونان تا حالا 1 تن را نجات داده است و میلاد اهدی عریف فنلندیش را در سازمان جهانی کیج واریرز شکست داد. به گزارش این سازمان رقابت هر دو شنبه شب در شهر نیوکاسل انگلستان برگزار شد. در این رقابت هر دو در 3 راوند 5 دقیقه‌ای با هم رزم می‌دیدند که پس از انجام 15 دقیقه مبارزه میلاد اهدی از افغانستان با اتفاق آرای داوران عرصه روند را به نفع خود به پایان رساند. به این ترتیب میلاد اهدی 7مین پیروزیش را تثبیت کرد. او تنها 1 شکست در کارنامه‌های ورزشی‌اش دارد. ویلمن کنن حریف فنلاندی اهدی تا اکنون 5 پیروزی و 2 شکست را تجربه کرده. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، سر محکمه پاکستان در اول دسامبر درباره دعوایی که در اعتراض به اخراج 100,000 پناهجوی افغان ثبت شده نشست برگزار می کند. کی و کی ها در مورد پناهجویان افغان در پاکستان حرف آخر را می زنند؟
اگر حکومت پاکستان، اردوی پاکستان و استخبارات پاکستان در اثر فشارهای جامعه جهانی به این نتیجه رسیده باشه که اخراج مهاجرین متوقف.
شهردار هشدار: برنامه جهانی غذا برای رسیدگی به نیازمندان افغان در 6 ماه آینده به 840 میلیون دلار نیاز است.
زمستان هم هرچی و بیزم زغال اتزا نداریم. ما میخواییم که در ما کمک شده.
عفو بین الملل میگوید که حقوق بشر در همه عرصه ها از سوی طالبان در افغانستان مورد حمله قرار گرفته. آیا افغان ها به صورت داوطلبانه از ایران به افغانستان برمیگردند؟
با خواست خود آمدم چون که اونجا آزار اذیت میکرد، هم پول میگرفت هم آزار اذیت میکرد.
رهایی زندانیان در بدل آزادی گروگانان: حماس و اسرائیل در سومین روز آتش بس برای رهایی افراد بیشتر آماده می شوند. در نیمه دوم برنامه روز هفتم دعوت می کنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است و ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. استر محکمه پاکستان در اول دسامبر درباره دعوای در اعتراض به اخراج 100,000 پناهجوی افغان ثبت شده نشست برگزار میکند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که برای این نشست هیئت نیز به رهبری سردار طارق علی مسعود، یحیی افریدی و عایشه ملک گماشته شدند. این دعوا را شماره از رهبران سیاسی پاکستان و فعالان حقوق بشر در اعتراض به اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان در استر محکمه این کشور ثبت کردند. خجسته کبیری با ما و شماست با جزئیات بیشتر در این مورد.
سلام. استر محکمه پاکستان روز جمعه آینده یعنی اول ماه دسامبر در مورد عریضه نشست برگزار می کند که بر ضد روند اخراج مهاجران افغان از این کشور ثبت شده است. روزنامه پاکستانی دان نوشته است استر محکمه برای نشست یک هیئت را نیز به رهبری سردار طارق علی مسعود، قاضی ارشد استر محکمه و یحیی افریدی و عایشه ملک، دو قاضی دیگر این محکمه گماشته است. این عریضه را حدود 10 روز پیش شماری از رهبران سیاسی پاکستان و فعالان حقوق بشر از جمله افراسیاب خطک، محسن داور، فرصت الله بابر، ایمان زینب مزاری، سناتور مشتاق احمد، آمنه مسعود جنجوه، محمد جبران ناصر، عمران شفیق و شمار دیگر بر ضد تصمیم حکومت موقت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران افغان از آن کشور ثبت کردند. در این عریضه تصمیم اخراج مهاجرین افغان مقیم پاکستان که از چندین دهه به این سو در این کشور به سر میبرند خلاف قانون و غیر انسانی خوانده شده است. هرچند اداره استر محکمه پاکستان در ابتدا این عریضه را به این بهانه که ارزش قانونی و اجتماعی ندارد رد کرده بود، اما یک هفته پیش محسن داور رئیس جنبش دیپلماتیک ملی و عضو پارلمان پاکستان در شبکه ایکس خود نوشت که در دیدارش با یحیی افریدی استر محکمه پاکستان خواستار توقف روند اخراج مهاجران افغان شد که خواستش پذیرفته شده و استر محکمه تعهد کرده که در مورد این عریضه بحث خواهد کرد. حکومت موقت پاکستان به تاریخ اول نوامبر به گفته آنها اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان را آغاز کرد و تا کنون به گفته سرپرست وزیر اطلاعات ایالات بلوچستان پاکستان بیش از 400,000 افغان از پاکستان اخراج شدند. سرپرست وزیر پاکستان روز پنجشنبه گذشته در مصاحبه با بخش اردوی اندپندنت گفت که تا یک ماه دیگر روند اخراج 1.7 میلیون مهاجر فاقد اسناد افغان تکمیل خواهد شد. در همین حال برخی مهاجران بازگشتی افغان میگویند که نیروهای امنیتی پاکستان هنوز هم با افغانها بدرفتاری میکنند. عبدالظاهر مهاجر بازگشت داده شده به ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
افغانان سره ډیر بد وضع کې دله
او افغان ها بسیار رفتار بد میشد. آنها را مجبور به ترک خانه های خود کردند، کارت هایشان را پاره کردند و آنها را سوار موتر میکردند.
کورونه نه دغه کول ویستل او په گاډو کې اچول.
اداره های مختلف سازمان ملل متحد هم پیش از این درباره روی نادرست پلیس پاکستان با مهاجران افغان ابراز نگرانی کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تایید می کند که مهاجرین افغان در پاکستان آزار و اذیت، دستگیر و شکنجه می شوند و به زور اخراج می شوند.
تا تشکر از خجسته کبیری و درخواست ستر محکمه پاکستان در مورد تجدید نظر در تصمیم اخراج اجباری پناهجویان افغان از آن کشور. مقام های طالبان در افغانستان میگویند که از آغاز ماه نوامبر تا اکنون بیش از 400 هزار پناهجوی افغان از پاکستان اخراج شدند. احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان در پاکستان میگوید که حکومت سرپرست پاکستان به هیچ صورت صلاحیت اخراج اجباری پناهجویان را ندارد. در این مورد با آقای سعیدی گفتگو کردم و نخست ازش پرسیدم که در گذشته خواسته های ستر محکمه از سوی حکومت سرپرست پاکستان پذیرفته نشد، حالا قابل پذیرش است؟
اگر حکومت پاکستان، اردوی پاکستان و استخبارات پاکستان در اثر فشارهای جامعه جهانی به این نتیجه رسیده باشه که اخراج مهاجرین متوقف بسازه، بهانه ای را ایجاد میکنه و سر محکمه اردو به سر محکمه میگه که شما فیصله کنین که مهاجرین اخراج نشه، تا حکومت دستاوردی را پیدا کنه و بگویه که ما در اثر فشاری جامعه جهانی تسلیم نشدیم، بلکه محکمه ما فیصله کرد بلان ما دیگه مهاجرین اخراج نم کنیم. یعنی اگر به این نتیجه رسیده باشن با یک زدوبند محکمه این فیصله را میکنه و اخراج مهاجرین توقف میکنن، به خاطر اینکه حکومت بتونه بگویه که ما تحت فشار جهانی کار نکردیم بلکه فیصله محکمه را اطاعت کردیم.
آقای سیدی، بیشتر در مورد اخراج اجباری پناهجویان افغان، حکومت ملکی پاکستان نقش بزرگ داشته یا اردو و اداره استخبارات ISI؟
پیشبرد امور اخراج مهاجرین که شما گفتید، اخراج مهاجرین بدون هدایت اردوی پاکستان و بدون هدایت استخبارات پاکستان صورت گرفته نمیتونست. شما میدونید که هر حکومتی که در پاکستان از اردو پشتیبانی نداشته باشه کاری کرده نمیتونه. انورالحق کاکر نفر خاص اردوی پاکستان است، نفر خاص استخبارات پاکستان است و به مشوره از اونا کار میکنه.
و از نظر قانون در پاکستان، آیا حکومت موقت میتونه چون این تصمیم بزرگ را بگیره و یایی که باید تا فبروری صبر بکنه تا پس از انتخابات حکومت جدید به کارش آغاز بکنه؟
حکومت ملکی پاکستان که حال آقای انورالحق کاکر است، مطابق قانون انتخابات پاکستان وظیفه ازی برگزاری امن انتخابات است، یعنی انتخابات باید با امن برگزار کنه، وظیفه دیگه نداره. ای که به اخراج مهاجرین یا به حرفای دیگه و گفتهای دیگه دست زده خلاف قانونی پاکستان است. اینجا قانون اساسی پاکستان مطرح بس نیست. صلاحیت های حکومت عبوری و موقت در قانون انتخابات پاکستان تسجیل شده.
احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
برنامه جهانی غذا میگوید که هرچند این اداره با بیش از 4 میلیون نیازمند افغان در ماه اکتبر کمک کرده، باز هم برای 6 ماه آینده به 840 میلیون دلار نیاز دارد. این اداره در گزارش تازه گفته که اگر حمایت مالی لازم را دریافت کند به 7 میلیون فرد نیازمند کمک میکند. در هفته های گذشته اداره های مختلف سازمان ملل متحد در گزارش هایشان از افزایش بحران بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند. بیشتر از فائزه ابراهیمی.
برنامه جهانی غذای WFP می گوید که در 6 ماه آینده به 840 میلیون دلار کمک مالی نیاز دارد تا به حدود 7 میلیون فرد بیشتر نیازمند در افغانستان کمک کند. برنامه جهانی غذا روز شنبه در گزارش اعلام کرده که در ماه اکتبر توانسته است تنها به 4.4 میلیون نیازمند در افغانستان مواد غذایی و پول نقد کمک کند. در این گزارش آمده است که در این میان 2 میلیون تن کمک های غیر نقدی دریافت کردند و 1 میلیون نفر حواله های نقدی به شمول برخی از مواد اولیه زمستان را دریافت کردند. گزارش می افزاید که بخش دیگر این کمک ها شامل ارائه مواد تغذیه برای زنان شیرده و باردار، کودکان شیرخوار و برخی اطفال مکاتب می شود. برنامه جهانی غذا می گوید که در تلاش است تا در صورت تامین منابع مالی به 6.5 میلیون نفر در 386 منطقه افغانستان در طول زمستان کمک غذایی کند. این در حال است که با رسیدن فصل سرما شماره از افراد نیازمند در کابل می گویند که توان خرید مواد اولیه زندگیشان را ندارند. محمد، یک تن از افراد نیازمند در شهر کابل، به رادیو آزادی می گوید که او تنها نانآور خانواده‌اش است، اما کار روزمزد او کفاف نیازمندی های او و خانواده‌اش را نمی کند.
من معنی با خودم کارچوانی می کنم در شورای 500 رملی، مشکل ما زیاد است. من گفتم مطابق در به کار نکنیم، ما رو در به نشونید در به ما داشته باشیم و با خانه کلی نیتر بکنم.
یک زن نیازمند دیگر در کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
آرد ندارم، نه خانه، روغن ندارم. یعنی من جگر خونی از دیگر. زمستان هم هر چوب بیزم، زغالی چیزا نداریم. ما میخوایم که ما کمک شد.
این افراد در حالی از ناتوانی اقتصادیشان صحبت میکنند که برنامه جهانی غذا در گزارش اخیرش به افزایش شمار افراد نیازمند به دلیل زلزله مرگبار در هرات، فشارهای اقتصادی و بازگشت مهاجران به کشور اشاره کرده است. این در حالی است که بر اساس آمار قبلی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا، در حال حاضر 29.2 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. اوچا اما افزوده که اخراج صدها هزار مهاجر بدون اسناد افغان از کشورهای همسایه از جمله افغانستان بر شمار نیازمندان در زمستان پیشرو خواهد افزود. پاکستان روند اخراج بیش از 1.7 میلیون مهاجر فاقد اسناد افغان را آغاز کرده و برخی از آنان پس از اخراج از پاکستان به رادیو آزادی گفتند که تمام دار و ندارشان در پاکستان باقی مانده و با دست خالی به کشور بازگشتند و نیاز اشد به کمک‌های بشردوستانه ندارند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
سازمان عفو بین الملل میگوید که حقوق بشر در همه عرصه‌ها از سوی طالبان در افغانستان مورد حمله قرار گرفته که باید متوقف شود. این سازمان امروز در دومین روز کارزار 16 روزه‌اش به حمایت از زنان افغانستان با نشر نامه در صفحه اکس یا توییتر سابق از همه خواسته تا به امضا کردن پای آن طالبان را در برابر اعمالشان پاسخگو قرار دهند. شمار از مدافعان حقوق بشر و زنان هم راه اندازی چنین کارزارها را تا حد مثبت ارزیابی میکنند. سحر لیوال جزئیات دارد.
سازمان عفو بین الملل تاکید میکند که عقبگرد حقوق بشر در افغانستان باید متوقف شود و طالبان در برابر اعمالشان در ارتباط به نقض حقوق بشر پاسخگو قرار داده شوند. حکومت طالبان به تازگی در این مورد واکنش نشان نداده، اما پیش از این همواره مدعی شده که حقوق بشر در افغانستان تامین است. سازمان عفو بین الملل به روز یکشنبه در دومین روز کمپاین 16 روزه خود به حمایت از زنان افغانستان که به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان از تاریخ 25 نوامبر تا 10 دسامبر راندازی کرده، از همه خواسته تا با امضا پای نامه آنلاین این سازمان مقامهای طالبان را پاسخگو قرار دهند. در ادامه آمده که طالبان باید تضمین کنند که به نقض فاحش حقوق بشری در افغانستان از جمله قتل‌های تلافی جویانه و حمله به اقلیت‌های قومی و مذهبی، زنان و دختران، دیگر باشان جنسی، مدافعان حقوق بشر، قضات، وکلا، مقام‌های پیشین دولتی، خبرنگاران و دیگران فوراً پایان دهند. موردهایی که سخنگویان حکومت طالبان بارها آن را رد کردند. در این نامه همچنان گفته شده که تامین کامل حقوق زنان و دختران از جمله دسترسی به آموزش برای دختران در هر سن با بازگشایی فوری مکتب‌ها و پوهنتون‌ها، اجازه دادن به زنان برای بازگشت به کار و اطمینان از دسترسی به مراقبت‌های صحی فراهم شود. بر اساس این نامه همچنان تضمین حقوق افغان‌ها برای آزادی بیان و آزادی اجتماعات، توقف آدمربایی، بازداشت‌های خودسرانه و ضرب و شتم خبرنگاران، معترضان از جمله زنان معترض باید پایان یابد. شماری از مدافعان حقوق بشر و زنان راه‌اندازی چنین کارزارها را به هدف حمایت از حقوق بشری مردم به ویژه زنان در افغانستان تا حد مثبت ارزیابی می‌کنند. شگوفه کاکر یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نظر به اینکه محدودیت‌ها حال هم ادامه داره، این یک گام مثبت است که باز هم به جهانیان و به خود امارت اسلامی نحوه گوشزد میشه که فعلا هم زنای افغانستان در مشکل است. ولی از لحاظ دیگه اگر ببینیم که چندین نامه به مانند امی نامه ها و امی پیام ها رسانیده شده ولی جایی نگرفته، کدام توجهی صورت نگرفته.
از سوی هم تمنا ظریاب بریانی در پایان دومین مرحله از چهارمین دور اعتراض برخی از فعالان حقوق زنان که به رهبری او در شهر کلن جرمنی ناوقت شنبه شب پایان یافت، از همه خواست تا صدای فراموش شده مردم افغانستان شوند. او در صحبت با رادیو آزادی در مورد ادامه اعتراضاتش که به هدف به رسمیت شناختن سیاست‌های طالبان علیه زنان به عنوان آپارتاید جنسیتی از چند به این سو آغاز کرده چنین گفت:
و این مرحله چهارم هست که ما کاروان اعتراضی مبارزه با آپارتاید جنسیتی و کاروان اعتراضی شهر به شهر را اندازی کردیم که دیروز دومین برنامه بود و قرار هست در نوم دسامبر برنامه سوم ما در شهر بن برگزار شوه از ساعت 10 صبح تا 8 شب.
وان که دختران و زنان پس از حاکمیت طالبان از حق آموزش متوسطه به بالا و رفتن به پوهنتون و کار در بسیاری اداره‌های دولتی و همه اداره‌های غیر دولتی منع شدند، اما حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
سومین روز آتش بس میان حماس و اسرائیل است. بامداد امروز 13 گروگان اسرائیلی پس از رهایی از بند گروه حماس به اسرائیل رسیدند. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته می شود. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
در دومین مرحله مبادله گروگان‌ها و زندانیان بین اسرائیل و گروه تندرو حماس، 17 گروگان شامل 13 اسرائیلی و 4 تایلندی از چنگ حماس در بدل رهایی 39 فلسطینی به روز شنبه آزاد شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، گروگان‌های اسرائیلی امروز به اسرائیل رسیدند. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی شناخته شده است. مقام‌های قطر می‌گویند که حماس 13 گروگان اسرائیلی و 4 تایلندی را به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ناوقت دیروز تحویل داد. قرار بود رهایی این گروگان‌ها چند ساعت پیشتر صورت بگیرد، اما تحویل دهی آنها در دقیقه آخر توسط حماس به تأخیر افتاد. سپس دو کشور میانجی، قطر و مصر گفتند که موانع برداشته شدند. در تصاویر منتشر شده در تلویزیون و سایت صلیب سرخ نشان داده شدند که گذرگاه رفح را عبور می کنند و وارد مصر می شوند. مقام‌های اسرائیلی با تایید رهایی این گروگان‌ها گفتند که آنها شامل 6 زن و 7 کودک اسرائیلی‌اند. گروه تندرو حماس در آغاز گفته بود که 7 شهروند خارجی نیز رها شدند، اما مقام‌های قطر سپس از رهایی 4 تابعه خارجی خبر دادند. رویترز به نقل از وفا خبرگزاری فلسطینی گزارش داده که اسرائیل در بدل رهایی گروگان‌ها 39 فلسطینی شامل 6 زن و 33 کودک را رها کرده است. خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از گزارش وبسایت خبری اسرائیلی ینت نوشته که قرار است 13 گروگان دیگر امروز از بند گروه تندرو حماس رها شوند. در گزارش آمده که برخی از شهروندان آمریکایی شامل این گروه از گروگان‌ها خواهند بود. آتش بس 4 روزه بین اسرائیل و حماس امروز وارد 30 روزه شد. در نخستین روز آتش بس به روز جمعه گروه تندرو حماس 13 زن و کودک اسرائیلی را آزاد کرد و در مقابل 24 زن و 15 نوجوان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل رها شدند. در همین حال خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های صحی فلسطینی گزارش داده که نیروهای اسرائیلی دست کم 8 فلسطینی را در یک شبانه روز گذشته در کرانه غربی کشتند. گروه تندرو حماس ماه گذشته در حمله گسترده به اسرائیل دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن را گروگان گرفت. اسرائیل بعد دنبال حمله 7 اکتبر حملات هوایی و زمینی را علیه حماس در غزه انجام داد. وزارت صحت در غزه تحت کنترل گروه افراطی حماس گفته است که در حملات اسرائیل بیش از 13,000 تن کشته شدند، اما مقام‌های صحت در غزه مشخص نکردند که چه تعداد غیر نظامی و چه تعداد فرد مسلح وابسته به حماس کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یافته های نهاد زنان خبرنگار افغانستان نشان می دهد که در 2 سال گذشته بیکاری و خانه نشینی بزرگترین مشکل در برابر زنان خبرنگار در افغانستان بوده. این نهاد امروز نتایج نظرسنجی اخیرش را در این مورد نشر کرد. جزئیات در این گزارش.
نهاد موسوم به زنان خبرنگار افغانستان بروز یک شنبه نتایج یک نظرسنجی را که در 2 ماه گذشته در کابل و برخی از ولایات انجام داده نشر کرد. بر اساس این نظرسنجی که 200 خبرنگار زن در آن شرکت کردند، خبرنگاران زن با مشکلات زیادی از جمله بیکاری و خانه نشینی روبرو هستند. مشهوده سروری معاون این نهاد درباره بخش از یافته های این نظرسنجی بر رادیو آزادی گفت:
در این نظرسنجی که از طرف نهاد زنان خبرنگار افغانستان برگزار شده بود، بیشتر از 200 خبرنگار که حدود 40% مجموع کارکنان رسانه‌ای زن را می‌سازد، در مرکز و ولایات اشتراک کردند. در قسمت چالش های موجود گفته می‌تونیم که 45% از شرکت کنندگان بدین باورند که بیکاری و خانه نشینی زنان خبرنگار بزرگترین چالش در برابر خبرنگاران زن می باشد.
در این نظرسنجی زنان خبرنگار عدم دسترسی به اطلاعات، نداشتن امنیت شغلی و روانی در رسانه ها، پوشیدن ماسک و اجباری شدن حجاب را از دیگر مشکلات در جریان فعالیت های رسانه ایشان عنوان کردند. برخی از شرکت کنندگان در این نظرسنجی کاهش رسانه ها و بیکار شدن خبرنگاران را از مشکلات اصلیشان دانسته و برخی دیگر از بدرفتاری افراد حکومت طالبان با خبرنگاران زن شکایت کردند. از این میان تنها 25% شرکت کنندگان این نظرسنجی گفتند که از سال گذشته به این سو وضعیت زنان خبرنگار بهتر شده است. تلاش کردیم درباره نتایج نظرسنجی نهاد زنان خبرنگار افغانستان نظر عبدالواحد ریان، رئیس نظارت از نشرات و مطبوعات وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان را بگیریم، اما او تا نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. پیش از این حکومت طالبان بارها مدعی شدند که متحد به آزادی بیان و فعالیت خبرنگاری در چوکات شریعت اسلام است، اما همواره محدودیت هایی را در کار خبرنگاران از جمله خبرنگاران زن وضع کرده است. این در حالی است که برخی از خبرنگاران زن در افغانستان میگویند مشکلات در برابر آنان هنوز هم پابرجاست. نیلا ابراهیمی یکی از آنان که در یکی از رسانه ها فعالیت دارد میگوید هنوز هم برخی محدودیت ها و مشکلات فرارای خبرنگاران و ویژه خبرنگاران زن وجود دارد.
چالش های ما که به او بسیار مواجه هستیم، سانسور خبر است، دسترسی به اطلاعات است و همچنان پوشیدن ماسک اجباری که ما در تا در بعضی از کنفرانس ها و محفلایی که به خاطر پوشش خبری میریم، اگر ما ماسک نداشته باشیم و تا اجازه نمیدن که ما داخل بریم. مخصوص این که مقامات امارت اسلامی در جای کنفرانس داشته باشند، ما نمیتونیم در اونجا حضور داشته باشیم.
مروه یکی از خبرنگاران زن در ولایت بلخ که اخیراً خانه نشین شده بر رادیو آزادی گفت پس از بیکار شدن حالا با مشکلات اقتصادی و مشکلات روحی و روانی گرفتار شده است.
فعلا خانه نشین شدیم. مشکلاتی که دارم این است که من با مشکلات روحی روانی، مشکلات اقتصادی و اینا سر دچار هستم. نه تنها ما بلکه بیشتر بانوان خبرنگاره که امروز در جامعه ما بیکار هستند، با همین مشکلات روبرو هستند.
خبرنگاران زن شرکت کننده در نظرسنجی نهاد زنان خبرنگار افغانستان خواهان حمایت مالی خبرنگاران زن بیکار شده از سوی جهان، رفع تبعیض جنسیتی و مشکلات اقتصادی خبرنگاران و تغییر قوانین شدند. پیش از این هم نهادهای مختلف حمایت از خبرنگاران از جمله سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان وضعیت بانوان خبرنگار را به شدت نگران کننده دانسته بودند. این سازمان در گزارش در اواخر ماه اسد سال جاری گفته بود که در حال حاضر تنها 284 بانو مشغول کار رسانه‌ای در افغانستان هستند. به اساس معلومات دفتر حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یانای، پس از تحولات سیاسی در افغانستان حدود 50% رسانه‌ها غیر فعال شده است. نزدیک به 70% خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای کار خود را از دست دادند و تعدادی از کادرهای مسلکی خبرنگاری افغانستان را ترک کردند.
پیام‌ها و نظریات شما.
یکتون از معلولین هستم که از تخار با شما پیام گذاشتیم. اما طالبای محترم حالی که حاکم فعلی ما هستن در کشور، حرفایشان از اسلام است، گفتارشان از اسلام است، رفتارشان از اسلام است، باید که معاشات ما را پرداخت بکنن که از یک طرف این زمستان است، از طرف دیگه قزدار هستیم، اوگار هستیم. زندگی در افغانستان خیلی مشکل است، کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینا کار هم کذا نمیتونیم. اما معاشات ما را پرداخت بکنن بزرگترین فرصت. اینا بودجه کافی هم دارن، معادینا اخراج میشه، مالیات، گمرکات، همه چیز جمع میشه. اینا کجا میکنن اینقدر پیسه را که معاشات معلومین را پرداخت نمیکنن؟ باید دیگه مثل حضرت عمر صاحب اینا غمخوار ملت خود باشه، از اینا در قیامت اینا مسئول خواهد شد.
محمد هستم از فاریاب. ما که هستیم معلول هم هستیم، معاشای معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه. همین عقلان همین معاشای معلولی ما بتم.